ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل توافق اخیر ایران و قدرت‌های جهانی را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. حسن روحانی از توافق اخیر ایران و شش قدرت جهانی استقبال کرد. درگیری‌ها در حوالی دمشق برای بازپسگیری یک منطقه از شورشیان سوریه شدت گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی این توافق را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. آقای نتانیاهو که پس از جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت:
آنچه دیشب در ژنو به دست آمد یک توافق تاریخی نبود، بلکه یک اشتباه تاریخی بود.
امروز دنیا محل خطرناکتری شده است، چرا که خطرناکترین رژیم دنیا قدم مهمی به سمت خطرناکترین سلاح دنیا برداشت. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت توافق اخیر کشورهای زیادی از جمله اسرائیل را تهدید می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز خوشحالی از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی بعد از 10 سال حاصل توافقنامه اخیر را به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران خواند. آقای روحانی که ساعتی بعد از امضای توافقنامه ایران و شش قدرت جهانی در تهران سخن می‌گفت، دستاورد مذاکرات اخیر ژنو را کسب حق غنی‌سازی ایران در خاک خود عنوان کرد و گفت:
یک بار دیگر من تکرار می‌کنم، ملت ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست. بعد از مذاکرات جامع، بعد از توافق نهایی، یک سال دیگر کسی نیاد بگه ما مانع شدیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این از اون جوک‌های خنددار تاریخی است. ایران هیچگاه دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است.
به گفته حسن روحانی، سایت‌های هسته‌ای نتنز، فوردو، عراک، اصفهان و بندرعباس به فعالیتشان ادامه می‌دهند و قرار است تمام تحریم‌ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته شود. منابع نزدیک به مخالفان حکومت سوریه میگویند در درگیری‌های یکشنبه شب نزدیک دمشق دست کم 70 نفر از نیروهای ارتش و شورشیان کشته شدند. دیدبان حقوق بشری سوریه گزارش داده که درگیری‌های نزدیک منطقه قوطه در جنوب شرقی دمشق هنگامی که نیروهای ارتش به دنبال بازپسگیری این منطقه بودند روی داده است. پیشتر نیز در روز شنبه گزارش‌هایی از وقوع درگیری‌های سنگین در این منطقه منتشر شده بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها در این منطقه از روز جمعه تا کنون 160 نفر از نیروهای دو طرف کشته شدند. به دنبال توافق ایران با شش قدرت جهانی، قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران کاهش یافت. خبرگزاری ایسنا از کاهش 60 تومانی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران خبر داده و نوشته قیمت دلار به 2940 تومان رسیده است. در همین حال رویترز هم به نقل از برخی صرافان در تهران از افزایش 3% ارزش ریال ایران خبر داده و قیمت هر دلار آمریکا را حدود 2900 تومان اعلام کرده است. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز کاهش یافته و با حدود 4% کاهش به 850 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر شاخص بورس تهران نیز با افزایش روبرو بوده و بیش از 700 واحد روز یکشنبه رشد کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه هفتگی دریچه باشید که هر هفته همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی به آخرین حوادث مربوط به حقوق بشر در ایران رو داده. با هم گوش میکنیم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل علیه ایران. روز سه‌شنبه در نشست کمیته سوم سازمان ملل پیشنویس قطعنامه علیه ایران تصویب شد که در آن مقام‌های جمهوری اسلامی به نقض جدی حقوق بشر متهم شدند. از جمله مواردی که در این پیشنویس از آنها انتقاد شده عبارتند از عدم صدور ویزا برای سفر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران، استفاده گسترده از مجازات اعدام، ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ادامه بازداشت روزنامه نگاران و منتقدان، نقض آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی. محمد خزایی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل که در این نشست حضور داشته این قطعنامه را سیاسی، نادرست و جعلی توصیف کرده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و از اعضای سازمان غیردولتی زودویند اتریش درباره روند تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل میگوید
این کار در دو مرحله صورت میگیره. مرحله اول در کمیته سوم مجمع عمومی هست که عمدتاً در رابطه با مسائل بشر دوستانه فعال هست. بعد از اینکه در کمیته سوم تصویب میشه قطعنامه، بعداً در خود صحن مجمع عمومی به رأی گذاشته میشه که قاعدتاً اواخر ماه دسامبر ما شاهد اون مرحله از تصویب قطعنامه خواهیم بود. انتظار میره که با خب اندکی تفاوت در رأی امسال نیز چون سالهای گذشته این قطعنامه مورد تصویب مجمع عمومی قرار گیره.
همزمان با تصویب پیشنویس قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه ای با یادآوری وعده های انتخاباتی حسن روحانی عملکرد دولت را در عرصه اطلاع رسانی ناامید کننده توصیف کرده است. در این بیانیه به مواردی مانند ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران، صدور حکم زندان برای برخی روزنامه‌نگاران از جمله مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار، احضار و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از کشور، سانسور و فیلترینگ اینترنت و توقیف روزنامه بهار اشاره شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید
متاسفانه تمام آنچه که آقای روحانی به عنوان وعده در مبارزات انتخاباتیشون به مردم داده بودند تحقق پیدا نکرده. بسیاری میگویند خب 3 ماه یا 100 روز کم است، ولی سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما امیدواریم که این وعده هایی که ایشون دادن، این گشایشی رو که عملا بیشتر در قبال مسئله هسته‌ای و در رابطه با مذاکرات با خارج، آن هم با شرط و شروطی، تنها به این بسنده نکنن و در رابطه با ایران با خبرهای ناگواری که ما داریم میشنویم، ازدیاد اعدام ها، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها دوباره نباشد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هفته پیش بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم کرد و خواستار آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. سعید عابدینی که از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد، به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، درباره آخرین وضعیت همسرش اینطور میگوید.
آخرین خبر این بوده که پدرشون تونستن سعید رو ملاقات کنن چند روز پیش، بعد از نزدیک 3 هفته که نتونسته بودن ملاقات کنن، چون 3 هفته پیش رفته بودن زندان اوین، گفته بودن از اونجا منتقل شده یه زندان دیگه و تبعید شده و وضعیت خوبی نداره. بند سیاسی نیست تو زندان رجایی شهر، بلکه تو بند کسایی که حکم اعدام دارن هست. متاسفانه وضعیتش هم خوب نیست، خونریزی معده داشته، مشکلات زیادی داشته.
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، حسین ساکتی آرامسری، نوکیش مسیحی که مرداد ماه بازداشت شده، هنوز در وضعیتی بلا تکلیف در زندان مرکزی کرج نگهداری می‌شود. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، در این باره می‌گوید:
در این چند سال گذشته اون چیزی که در متن بازجویی ها مرتبا تکرار میشه، تمام بازجویی و روند محاکمه بر دلایل عقیدتی مبتنی هست، یعنی نگاه میکنن به فعالیت های کلیساییشون و فعالیت های تبلیغیشون، شرکت در کلیساهای خانگی.
با گذشت بیش از 1000 روز از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، 150 فعال سیاسی با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از او خواستار انجام اقدامی برای آزادی آنها شدند. همزمان اخباری منتشر شده مبنی بر انتقال چند ساعته مهدی کروبی به بیمارستان و حال جسمی نامناسب او. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره وضعیت پدرش به رادیو فردا میگوید:
2.5 سال از حبس غیر قانونی پدر من، آقای مهندس موسوی و همسر گرانقدرشون میگذره. در این 2.5 سال هیچ مبنای حقوقی و قانونی طی نشده. دقیقاً پدر من از 2 سال پیش در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات شرایطش به گونه‌ای است که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد. با توجه به همین شرایط مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط امید کوکبی شده است. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک در آمریکا، بهمن ماه سال 89 هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. عفو بین الملل میگوید دلیل زندانی شدن او مخالفتش با همکاری با پروژه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است. با گذشت حدود 4 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی، او همچنان در زندان اوین نگهداری می شود و با وجود اینکه 1 ماه پیش دادگاهش برگزار شد، هنوز با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشده و درباره اتهام او هم خبر چندانی در دست نیست. برای سراج الدین میردامادی، فعال و تحلیلگر سیاسی که حدود 4 ماه پیش از پاریس به ایران بازگشت، قرار کفالت صادر شده. او در صفحه فیسبوکش نوشته که اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادسرای اوین به او تفهیم شده است. منابع کرد از صدور حکم 2 سال زندان برای شهین بایزیدپور، فعال مدنی، در شهر بوکان خبر دادند. از وضعیت پرونده او جزئیات بیشتری منتشر نشده است. به گزارش آژانس خبری مکریان، او 5 ماه پیش بازداشت شده و همکنون در زندان مرکزی مهاباد نگهداری می شود. منابع کارگری از بازداشت مهرداد صبوری و افشین ندیمی، 2 فعال کارگری در شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، این 2 فعال کارگری حدود 2 هفته پیش بازداشت شدند و از علت بازداشتشان اطلاعی در دست نیست. 5 تن از شهروندان بهایی ساکن مشهد هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. آرمان مختاری، نگین احمدیان، حوریه محسنی، بهناز حدادزاده و نگار ملکزاده متهم شدند به تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در شهر ژنو سوئیس، در این باره میگوید:
تمام کسایی که الان در زندان بسندارم فقط و فقط به خاطر بهایی بودن، شاید اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام، جاسوسی برای اسرائیل و یا عضویت در گروه ایرانی به اونا داده شده باشه، ولی این اتهامات کاملا بی‌اساسه و جرمشون در حقیقت فقط بهایی بودن بوده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که از 2.5 سال در زندان به سر می‌برد، به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در روزهای اخیر بیماریش تشدید شده و نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. او پیشتر درباره وضعیت جسمیش به رادیو فردا گفته بود:
من مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست و در ماه ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.